گذشته که خدا رو شکر. اگرم نگذشته ما سعی می‌کنیم یکی دو ساعت باقی مونده تا شب سرتون رو گرم کنیم. بهتون خوش بگذره و از لحظاتون لذت ببرید. خوش اومدین به استودیوی خودتون. بریم ببینیم امروز چه خبره. جشنواره فجر به گوش باشین، بازم حرف حدیثو در مورد برگزار شدن یا نشدن جشنواره فجر شروع شده. همینجوری که همه دارن حدس میزنن تاریخ جشنواره تئاتر فجر قراره کی باشه، بعضی هم دارن حدس میزنن که دبیر جشنواره یعنی کی میتونه باشه. واقعا یعنی کی میتونه باشه؟ من نمیدونم این حد زدن به چه دردی میخوره، اما بالاخره معلوم میشه دیگه. این دوست عزیز نشد، یه دوست عزیز دیگه لطف میکنن، زحمت میکشن، دبیری جشنواره رو قبول میکنن.
خانم خیلی فرق میکنن.
نخیر اصلا فرق نمیکنه آقا صدرا،
واسه شما فرقی نمیکنه، واسه اونه که زرنگ باشن فرق میکنه.
عجب، واسه اونه که زرنگ باشن چه فرقی میکنه اون وقت؟
شما اگه زرنگ باشی باید همش در حال رصد کردن مسئولین و مدیران باشی.
چرا اون وقت؟
برای اینکه بتونی حدس بزنی کی قراره دبیر جشنواره بشه که قبل از دبیر شدنش بتونی بری یه کاری کنی مدیونت بشه.
آه مدیون بشه؟ قبل از اینکه دبیر بشه؟ خب حالا گیریم رفتی و این کارم کردی و اون شخص مورد نظرم دبیر جشنواره شد، اصلا بعدش چی میشه؟
بعدش چون مدیونت بوده میتونی تو جشنواره شرکت کنی و کلی هم از رقبا جلو بیفتی.
آها عجب، پس این به نظر شما زرنگیه نه؟
بله.
اصلا که از نظرتون دور زدن قانون و زایی کردن حق و حقوق دیگران و زد و بند با دبیران جشنواره ها که نیست که.
دور زد و بند؟ چرا تهمت میزنین خانم؟ اون رابطه به قبل از دبیر شدن ایشون مربوط میشه. منم که چیز ازش نخواستم، فقط زودتر از بقیه تونستم حدس بزنم کی قراره دبیر بشه. همین.
بله مردم شما بگین این درسته. این زرنگ بودنی که سعی کنی با یه نفر رابطه دوستی برقرار کنی تا قانون دور بزنی، اصلا این عادلانه هست؟
این کاملا زرنگ بودن خانم. شما میدونید چرا خوشتون نمیاد از این زرنگ بودن؟
چون درست نیست. واضحشون خوشم نمیاد، چون رابطه نباید بر رعایت قانون سایه بندازه.
نه دیگه، شما چون توانایی این زرنگی رو نداری، زورتون به زرنگا نمیرسه، هرستون در میاد، سعی میکنید آدمای زرنگ رو تخریب کنید.
عجب عجب.
بله مردم شما بگید اگه یکی بخواد مدیرا رو با یه ترفندی تحت تأثیر قرار بده و خودشو به اونا ثابت کنه کار بدی کرده؟ این زرنگی دیگه خیلی هم خوبه.
سعی نکن با تغییر دادن کلماتو زد و بند کردن و جوری تزیین کنی که مردم گمراه بشن. و هر چی هم بگین زرنگی نیست، این زد و بند و زایی کردن حق بقیه است.
شما حق دارید، بالاخره یه عمر پشت درهای جشنواره ها موندین دیگه، باید از آدمای زرنگ شاکی باشی.
من که خیلی موفقم، اینو همه میدونن، ولی موفقیتم به خاطر زد و بند نبوده، به خاطر قابلیت خودم بوده، اینو بدون. آقا
باشه
سهران.
شما خوب ما بعد.
عجبا چه گرفتاری شدی. من
زنگ بزنید.
شما چیه؟ شما فکر می‌کنین زد و بند کردن اسمش زرنگیه یا اسمش دور زدن دیگران دور زدن قانونه؟ اگه با من موافقین که این اسمش زد و بند کردنه و اسمش زرنگی نیست، به 3075 پیامک بزنین و نظرشون رو بگین. ولی لطفاً اگه از اونایی هستین که فکر می‌کنین این زرنگیه و من چون خودم زرنگ نیستم اسمشو گذاشتم زد و بند، به همون صدر زنگ بزنین و باهاش صحبت کنین، این بهتره. 3391-4142. چه بحث داغی امروز. آیا زد و بند و دور زدن صف اسمش زرنگیه یا زد و بند؟ تکلیف ما رو شما امروز معلوم کنید.
هر جا که کار مثل آدمی زاده بهم میخنده میگن ابله ساده، کافیه بچم از روشون رچم لحظه ساده میشه و فوق العاده. هر جا که خندیدم اشکم و در آوردن، ای بابا آدم ها شورش در آوردن، تنها بمون ایده تنها بخونه ای دل 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 دیوونه کی قدرت میدونه ای دل ای دل دیوونه کی قدرت میدونه
چند روزه که اجراهای تئاتر دوباره شروع شده، سالن‌های تئاتر دوباره باز شدن و چراغ صحنه‌ها دوباره روشن شده. تو این چند روزه ما داریم از این اجراها به شما گزارش میدیم و این گزارش‌ها همچنان ادامه داره. بشنوین یه دونه‌شو.
امروز آمدیم به دیدن نمایشنامه پسر در تماشاخانه سیمرغ که واقع در خیابان اردلان در ضلع شرقی پارک خانه هنرمندان واقع شده. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی محسن مظاهری در حال اجراست. در ساعت 19:30 هر روز اجرا میشه. دوست داشتی نمایشو؟
دوست داشتم تا حدودی، حالا یه قسمتشو دوست داشتم ولی به نظرم ایده شکل نگرفت، یعنی کامل نشد اونجوری که باید.
نقد داشتیم بکن.
بله.
من میخواستم در مورد مسائل بهداشتی سالن یک کمی بگیم. رعایت شده بود؟
به نظرم که رعایت شده بود، همه مخاطبین ماسک زده بودن، با فاصله نشسته بودن و اینکه به نظرم ظرفیت جوری بود که مثلا واسه این تعداد مناسب بود. حالا اگه تعداد مثلا بیشتر باشه شاید حالا خطر وجود داشته باشه، اینا حالا دیگه نمیدونم، ولی فکر کنم پروتکل رعایت شده بود، چون مثلا بیرون ناکنید اصلا شاید دیگه مردم یادشون رفته که ماسک بذارن، ولی خب اینجا به نظر خطرناک‌تر از محیط بیرون نیستش که.
بله، من که کاملا رضایت داشتم چون تماشاخانه خودشون به ما ماسک دادن، فاصله ها که رعایت شده بود،
معلوم بود که فکر شده براش، اینکه قبل از ورود تماشاگرا خب ماسک بهشون میدن، این نشان دهنده اینه که به این فکر کردن که سلامت ممکنه برای تماشاگر مهم باشه و رعایت کردنش ضروریه. بطنان این منو بتونم خاطر منو بیشتر کرد موقع اجرای نمایش.
در خدمت آقای محسن مظاهری عزیز هستیم، نویسنده، کارگردان و یکی از دو بازیگر نمایش پسر که در تماشاخانه سیمرغ اجرا میره این روزها ساعت 7:30. خب آقا بفرمایید، در مورد یک کمی سختی های کار تو این مدت کرونا بود و محدودیت رفت آمد بود، شما تمرین داشتید نداشتید؟ چجوری به این اجرا رسیدیم؟
خب حقیقتش اینه که ما طبق قراردادی هم که با خود سالن داشتیم قرار بود از 8 اسفند سال 98 شروع بکنیم، ولی خب این کرونا و همه مشکلات وابسته بهش نذاشت و همه چی رو تعطیل کرد. ما تمرین هامون از تیر ماه 98 شروع شد، یعنی بعد از پروسه آماده شدن متن و صحبت با بازیگر و اینا، تا قبل از اجرا تمرین بود، یعنی قبل از اجرایی که قرار اسفند بره. بعد از اون که تعطیل شد خب همه جا تعطیل بود، پلاتوها، آموزشگاه‌ها، و ما هم هیچ تمرین نداشتیم. از وقتی که دیگه گفتن روال قرار عادی بشه، ما دیگه اومدیم تو خود سالن و دکور زدیم و همینجا شروع کردیم به تمرین کردن با همه شرایطی که اینجا وجود داشت.
طبق صحبتایی که با بعضی از تماشاگران یا مدیریت مجمع کردیم، مسئله بهداشتی و پروتکل‌های بهداشتی در واقع رعایت میشه.
خود تمرینا که کامل رعایت کردیم، در مورد ورود تماشاگرها و گروه خودمون و حتی خود مسئولین مجموعه هم ما سعی کردیم خیلی رعایت بکنیم و حواسمون بهش باشه.
فکر میکنم یه چیزی حدود 2-3 روزه که شما اجراتون شروع شده، تو این 2-3 روز در مورد فروش بلیت و تعداد تماشاگر رضایت بخش بوده؟ آدم ها آمدن کارو دیدن؟
روز اولمون واقعا خیلی خوب بود، همون چون بحث افتتاحیه و این چیزا بود. روزهای بعدی هم توقع خیلی بالا نبوده، ولی به نسبت هم نسبت به اون قضیه 50% که بعد پر می‌شده تو سالن، هم تماشاچی هایی که حالا اگه سابقه ای از من میدونن یا کلن برخوردی دورا دور و شاید نزدیک با تئاتر دارن، به نسبت خوب بوده، ولی باز توقع میره که بتونن بیشتر هم بیان، مخصوصا وقتی همه چیز رعایت میشه، حداقل اینکه از طرف گروه اجرایی واقعا همه حواسشون هست، به نظرم میشه اومد و دید، ولی این ترس قابل درکه. خانم
اگه بخواید خیلی کوتاه در مورد نمایشتون یه توضیحی بدید که مخاطب ها متوجه بشن با چه اثری برخورد خواهند کرد، چه توضیحی خواهید داشت؟
اگه بخوام ژانری برخورد کنم که واقعا یک کار اجتماعیه، فضا فضای یک خونه است و هر اتفاقی که داره میفته و حتی اتفاقی که نمیفته تو همین خونه داره میفته، بیشتر وارد ارتباط آدم ها با هم شدیم ما و اینکه حالا چه چیزهایی روی گرم شدن و سرد شدن این رابطه ها اثرگذار. بیشتر دوست دارم تماشاگر بیاد و مواجه بشه با کار و موقع شاید خودش بهتر بتونه برداشتش رو راحت هم بگیر. من یه چیز کلی در مورد فضای تئاتر میخوام بگم، چیزی که حالا خیلی هم شنیده شده، این قضیه صفر و صدی شده که یه عده از هنرمندا با سابقه و کم سابقه ها شده مثل من اومدن گفتن که نه تئاتر واقعا هنوز که هنوز باید بسته بمونه، سینما باید بسته بمونه، امکان آلودگی هست. یه عده دیگه میگن نه خب آقا همه جا راه افتاده، رستوران، کافه، نمیدونم بیمارستان، مترو، همه جا راه افتاده، چرا فقط باید اینجا تعطیل بشه؟ میگم اون مقدار رعایتی که همه باید بکنن، اگه بکنن واقعا به راحتی میشه تئاتر دید و
در جریان باشه
زندگی دیگه. مثلا ویروس ها مثلا سرماخوردگی زیاد بشه، کسی هیچ کاری نباید بکنه. درسته خوره حالت بحران پیدا کرده، ولی میشه قشنگ به راحتی به نظر میشه ازش گذشت، یعنی میشه ازش رد شد به راحتی.
خیلی متشکرم بابت این گفتگوی کوتاه، امیدوارم که موفق باشید.
بله خدا رو شکر انگار تئاتر با وجود همه مشکلاتی که داشته و داره با قدرت برگشته و داره سعی میکنه بهتر از قبل تماشاگرش رو نگه داره. خب دیروز اگه یادتون باشه قرار بود با آقای کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در مورد اختتامیه جشنواره نقالی و شاهنامه خوانی نقش‌شاه صحبت کنیم که متاسفانه ارتباطمون برقرار نشد. حوزه هنری انقلاب اسلامی ظاهرا قراره در همین فرم نمایش نقالی یک فعالیتی رو شروع کنه با عنوان نقالی علوی و قراره که همکاری صورت بگیره بین این حوزه و رادیو نمایش. اجازه بدین اطلاعات بیشتر رو از آقای کوروش زارعی مدیر محترم مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی جویا بشیم. جامعه زارعی سلام، عصر بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم خواجه نصیر، حال شما خوبه؟
درود بر شما، خدا رو شکر.
بر شما و شنوندگان محترم و فرزندتون بخیر، امیدوارم که عصر خوبی رو آغاز کرده باشید، در خدمت شما هستم.
بزرگواری، خیلی متشکرم. ما دیروز قرار بود با شما صحبت بکنیم، می‌خواستیم در واقع گزارش مراسم اختتامیه نقالی نقش‌ها رو منتقل بکنیم در به صورت مستقیم که موثر نشد.
من خیلی عذرخواهی می‌کنم هم از شما هم از همکاراتون. حقیقتاً من دیروز خودم هم کارگردانی تلویزیونی میکردم، هم کارگردانی هنری میکردم.
بله.
همه اینقدر سرم شلوغ بود. خب معمولا وقتی میریم توی اوتنها و یک جریان ملی رو برگزار میکنیم، یه موقعی در واقع یک چیزا حساب میکنی بعد نمیشه، اون دست شهرستان حساب میکنی دیگه، مجبوریم خودمون لختیم و وارد گود بشیم و کارو پیش بذاریم. لذا من تلفن رو گذاشته بودم روی سایلنت و در واقع درگیر مراسم اختتامیه بودم و نتونستم ارتباط زنده با شما داشته باشم.
بزرگوارم،
خیلی عذرخواهی میکنم.
تمنا میکنم بزرگوارم. خب امروز با شما در مورد نقالی علوی صحبت بکنیم که در واقع یک حرکت بسیار جدید و نوعی هست که قراره که این بار با همکاری رادیو نمایش و حوزه هنری به وقوع پیونده. یه مقدار راجع به جزئیات کار برای ما میگید آقای زارعی؟
خدمت شما هستم که از سال 95 من در واقع رفتگان مرکز هنرهای نمایشی شدم. دفتر رو در واقع در مرکز هنرهای نمایشی تأسیس کردیم تحت عنوان دفتر تعدیه و هنرهای آینی و نمایشی. لذا ما بلافاصله اولین کاری که کردیم در همون سال طراحی جشنواره نقالی، در واقع نقالی علوی رو طراحی کردیم و خدمت شما چهار دورش رو تا سال گذشته برگزار کردیم. خب امسال هم به خاطر شرایط کرونا هنوز در واقع ما خب جشنواره ها و فستیوال ها، ما دیروز هم چنان جشنواره برگزار کردیم، خیلی با پروتکل های بهداشتی و خیلی با شرایط خاص و به شکل فضای مجازی ما اینو برگزار. من توضیح خدمت رو خواهم داد و امسال اگر در واقع ما بخوایم این حوالی شما جشنواره رو برگزار کنیم، ششمین دورشه. به هر حال نقالی و پردخوانی جز هنرهای نمایشی سنتی ایرانی که سالها در واقع محجور واقع شده بود، فراموش شده بود، یه جوری دیگه ای بود که گفتیم ما آمدیم و اونو احیا کردیم و توانستیم در این 4-5 سالی که در این جشنواره رو برگزار میکنیم، جوانان مستعد، پیشکسوتانی که دیگه رو به فراموشی رفتن، دوباره احیا کردیم و این جشنواره نقالان علوی که در ایام دهه ولایت و ایام عید غدیر برگزار میکردیم، آمدیم هم در واقع فرهنگ غدیر و اون آیین غدیر و آنچه که ما شیعیان در واقع هر چند در واقع عنوان شیعه داریم از غدیر داریم، آمدیم اون رو احیا کردیم و موضوع غدیر بین جوانان، بین نوجوانان و بین مردم که در حد این شده بود که ما یه عیدی از سیدا بگیریم در اون خلاصه شد. این جشنواره خیلی باعث شد که اتفاقات خوبی بیفته. دور آخر ما 20 نقل رو چاپ کردیم، نقل ها مشکل داشت، نقل در تومارهای نقالی مشکل داشت، اصلاح کردیم و داریم در واقع انشالله یواشون به سمتی میری که بخون تومارهای نقالی بر اساس نهج البلاغه نوشته بشه و یک تحولی در تومار نویسی نقالی و هم به لحاظ موضوعی و محتوایی ایجاد بکنیم که هم نقل های ما سندیت تاریخی درستی داشته باشه، پر از خرافه و پر از خدمت شما هر شود چیزهای غیر مستند نبداشته باشیم توش و هم در واقع اون فرهنگ قدیر و اون آیین قدیر رو درست بهش بپردازیم. این رو موفق داریم توی 4 سال. در کنار ما آرزوی توی 4 ساله بود این بود که در زمینه نقل شاهنامه و شاهنامه خوانی هم حرکتی رو انجام بدیم. این ویروس کرونا باعث شد که خوب توی 4 سال به خاطر مشکلات مالی، خوب به هر حال خودتون میدونید که شرایط اقتصادی خوب مملکت ما به خاطر تحریم ها نداره و هر جشنواره‌ای که شما برگزار میکنید مستلزم هزینه هایی و واقعا ما نمیتونستیم به خاطر هزینه های زیاد نقل شاهنامه و شاهنامه خوانی رو برگزار کنیم، اما این شرایط ویروس کرونا ما رو در واقع برد به سمت فضای مجازی و شرایطی رو برای ما به وجود آورد که امکان این پیدا کرد که این جشنواره رو برگزار کنیم و نزدیک به 713 اثر به دبیرخانه جشنواره در مرحله اول در واقع ارسال شد و در داوری اولی 213 اثر در مرحله داوری راه پیدا کرد. خب اتفاق مبارکی بود و دیدم جشنواره اختتامیه خیلی خوب بود که در واقع ما در آستانه برگزاری اختتامیه بودیم. آقای بناساز به من زنگ دادن و گفتن که مدیر رادیو نمایش از این جشنواره مطلع شده، اطلاع پیدا کرده قصه این جشنواره چیست و من به توضیح به آقای بناساز دادم و آقای بناساز اعلام کردن از طرف مدیر کل هنرهای نمایشی صدای جمهوری اسلامی که سال آینده اگر بشود ما بشینیم با هم گفتگوی بکنیم، تفاهم نامه بنویسیم که ما هم مشارکت داشته باشیم و بتوانیم در واقع حوزه هنری انقلاب اسلامی و در واقع اداره کل هنرهای نمایشی صدای جمهوری اسلامی مشترکاً با همدیگه بتونیم این جشنواره رو برگزار کنیم در همین در زمینه شاهنامه خوانی و نقل شاهنامه. حالا قطعا ما میتوانیم بعداً در بحث نقل ادبی هم با همدیگه مشارکت کنیم. قرار شده که توی هفته آینده یا در 18 روز آینده جلسه رو دوستان ترتیب بدن با محضر دوستان برسیم و با هم گفتگو بکنیم.
بسیار عالی، انشاءالله که این تفاهم و همکاری یک نقطه شروع بسیار خوب مثبت باشه، هم در واقع برای مخاطبان رادیو نمایش و هم برای هنرمندانی که قرار هست در حوزه نقالی ما شاهد آثار بسیار فاخرشون باشیم. آقای یزاری لطف میکنیم خیلی مختصر و کوتاه درباره مراسم اختتامیه جشنواره نقش‌ها هم به ما توضیح بدید که دیروز چه اتفاقی افتاد، چون ما قرار بود با شما صحبت کنیم میسر نشد، در چه ساعتی برگزار شد و در واقع با وجود شیوع بیماری چه تدابیر شما اندیشیده بودین برای برگزاری مراسم اختتامیه؟
صدا شما هست که این جشنواره در سه بخش، کودک و نوجوان، جوان و بزرگسال، باز هر کدام از این بخش ها در بخش خانم ها و آقایان در واقع در 12 بخش برگزیده داره خودشون. ما نفرات اول برگزیده هر بخش رو به نمایندگی از همه برندگان دعوت کردیم، بردیم با خودمون اونجا و خدمت شما هست که مثلا در بخش کودک یک نفر رو به عنوان نفر برگزیده یه بخش شاهنامه و نقالی انتخاب کردن، جایزه‌شو بهشون دادیم و یک جمع محدود 30 نفره در واقع متشکل از هیئت داوران، دبیران علمی و دبیر علمی و اجرایی و شش هفته برگزیده و چند تا پیش کسبتان در ما رفتیم مشهد دیروز در آراجوار آرامگاه فردوسی این اختتامیه رو برگزار کردیم. اما همین که اختتامیه رو برگزار کردیم و صدای ضرب و زنگ آمد، مردمی که آمده بودن در واقع برای بازدید از موزه حکیم ابوالقاسم فردوسی به ما پیوستند و در واقع حدودا همینجور نزدیک 150 نفر ما می‌خواستیم یه جمع 30 نفره کاملا با پروتکل‌های بهداشتی مراسم رو برگزار کردیم. در اینجا در واقع فرصت مغتنم میشمارم و تشکر میکنم از معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی جناب آقای طالبیان و مدیرکل میراث فرهنگی استان خراسان که همکاری لازم رو با ما کردن. ما در این کنار این در خدمت شما یک تجلیلی از پهلوانان نامی استان خراسان رضوی هم تجلیل کردیم از پیشکسوتان پهلوانی ورزش زورخانه‌ای. هر حال یک پیوند دیرینه در این نقالی و پهلوانی با هم دیگه بنان در دست زورخانه‌ای لذا خدمت را مراسم رو با شرایط برگزار کردیم و بهترین ها رو انتخاب جایزاشون رو بهشون دادیم و انشاءالله در همون اختتامی قول دادیم استارت دومین جشنواره نقالی و شاهنامه خوانی نقش‌ها رو از همون دیروز در مراسم اختتامی استارتش رو زدیم و امیدواریم که کار آینده انشاءالله با شرایط بسیار خوب و خیلی حرفه‌ای این جشنواره رو برگزار کنیم. هدف ما هم تمام کنم، هدف ما اینه که در جشنواره دو تا هدف داریم. سال گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع شاعران دغدغه‌ای رو مطرح کرده و اون این که زبان فاخر فارسی رو به فرسایش است، رو به نابودی و در واقع همه آهاد جامعه فرهنگی باید جلوگیری از این بکنه. هم وقتا این فضاهای مجازی دیدید که مثلا استفاده از واژه های فرنگی که در واقع اخیرا بین جوان ها و خانواده ها مرسوم شده، یا مثلا حالت چطوره نیست هله، یعنی با حرف اول
خب انشاءالله که این حرکت ها بتونه تاثیرگذار باشه و فرهنگ سازی کنه و ما در جهت غنای فرهنگی گام برداریم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای کوروش زارعی، مدیر محترم مرکز هنرهای نمایشی. فرصتمون خیلی کوتاه آقای زارعی، انشاءالله باز هم با شما در ارتباط
باشیم. پیوند هدف دوم ما پیوند بین اسطوره های در واقع قاسم فردوسی در شاهنامه فردوسی گفت که اسوه های امروز مثل حاج قاسم های سلیمانی، شهید همت ها، قهرمانان و پهلوانانی که امروز دارن جانفشانی برای مملکت میکنه و از در واقع آب و خاک و کیان ما دارن دفاع میکنه. این دو تا هدف، هدف جشنواره نقالی و شاهنامه خوانی نقشان.
بسیار علی، اهدافتون بسیار والا و ارزشمنده. انشاءالله که همه این چیزهایی که شما بهش اشاره فرمودین در واقع نمودار بشه در برگزاری جشنواره های از این دست که اتفاق بسیار خوبی هست در جهت اطلاع فرهنگی و اطلاع ارزش های اسلامی و دینی و انقلابی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای کوروش زارعی، مدیر محترم مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی.
خدا نگهدار.
سپاس بر شما. درود.
بر لوح دل من غزل عشق نوشته، ذرات وجودم همه با عشق سرشته، این فاصله پای من و بال فرشته، ای عشق ای عشق ای با این دل چون آهن چه کردی، با من چه کردی، با من چه کردی، از روز خلقت با من که مستم، بودی که بودم، هستی که هستم، آتش به جانم کردی تو کردی، آواز خانم کردی تو کردی. بر لوح دل من غزل عشق نوشته، ذرات وجودم همه با عشق سرشته، ای فاصله پای من و بال فرشته، ای عشق ای عشق ای عشق. Thank you. روحی دوباره در من دمیدی، نقش جهان را در من کشیدی، راز تمام افسانه‌های بال تمام پروانه‌های جان خراب ویرانه‌های آینه داره زیبا و زشتی، هم در سرشتی هم سرنوشتی، هم در سرشتی هم سرنوشتی.
خب ساعت 18:56 است، برنامه استودیو 8 رادیو نمایش تقدیم شما میکنیم. یک موضوعی رو ما امروز مطرح کردیم، از شما هم میخواییم که حتما با ما همراه باشید. شما فکر میکنید که زد و بند کردن اسمش زرنگیه یا اسمش دور زدن دیگران بعد دور زدن قانونه؟ اگر با من موافقین که این اسمش زد و بند کردن و زرنگی نیست، به 301075 لطف کنید پیامک ارسال کنید و نظرتون رو بگین. ولی اگر از اونایی هستین که فکر میکنین که این زد و بند کردن زرنگیه و کسایی که این کارو انجام میدن یکی دو قدم جلوتر هستن، لطف کنید زنگ بزنید با آقا صدر، با ایشون صحبت کنید. 33 91 41 42. سالار قادری نوشتن که سلام، فقط به آقا صدر بگین نکنه لحظه آخر دبیر جشنواره عوض بشه و اون بمونه و حوزه خالیش. نوشتن خیلی واضحه که با زد و بند همه چیز حل میشه آقا صدر، و این زرنگی علی هستم از دماوند. در ادامه نوشتن راستی آقا صدر حرفه خانم مجری رو گوش نکن، من حرفام خیلی ارزشمنده ها، گوش نکنه باشه جوونه و خامه و خودشون راهو میرن. این راهایی که ایشون رفته ما جوون بودیم رفتیم. خب آقای حسین فتحی نوشتن به نظر من زد و بند کردن زایی کردن حق دیگرانه و کار زشتیه و اصلا هم زرنگی نیست آقا صدرا. آقای علی عباسی از تهران هم نوشتن اینو چاپلوسی ها و خوشخدمتی ها نوعی مقدمه برای رانتخاری و دست درازی به منافع عمومی، بنابراین اصلا این کارها رو نمیپسندنشون.
جون من بر نگشتم، دیگه هم بر نمیگردم. تو داری تصور میکنی که من اینجا تصور میکنی من همیشه و هر روز اینجا بودم، الان رفتم تو ضمیر ناخودآگاهت.
خب من چرا باید تو رو تصور کنم؟ آخه
بالاخره یکی باید در مورد فیلمای ایرانی یه چیزی تو این برنامه بگه دیگه.
خب خودم میگم، چرا تو باید حتما باشی؟
ببن چه، من که رفتم از اینجا، از ضمیر ناخودآگاهت بپرس.
چرا رفتی حالا؟ ببین حالا تو توی ناخودآگاه من فیلمم دیدی امروز؟
آره اتفاقا دیدم. هرچی فیلم دیدم امروز از ته به سر می دیدم. تو ناخدا